کاهش پیدا بکنه. اما در این بازار چه اتفاقی افتاده؟ همکنون اختلاف نظر بر سر مزایده واگذاری این آلایش‌ها میان اتحادیه و برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی وجود داره که همکارم حسن علی مردانی در گزارش به این موضوع پرداخته.
هر روز خبرهای مختلفی از قاچاق دام و اینکه برخی از دامدارها به جای کشتارگاه‌های داخلی دام‌های خودشون رو به اونور آب می‌فرستن شنیده میشه.
آشنا داری که دریا برای ما ببره؟
دریا من هستم، بچه‌ها قایق دارن.
بیشتر با قایق می‌برن اون طرف.
هر قایقی چند تا می‌گیره مگه؟
تا 20 تا هم می‌زنن توی قایق.
همین حجم قاچاق دام در ماه‌های اخیر باعث شده تا گوشت قرمز به خصوص گوشت گوسفند از سبد برخی خانوارهای کم درآمد خارج بشه. با کم شدن کشتار دام، جدا از نایاب شدن و گرون شدن گوشت، چرخ صنف‌هایی که به واسطه همین کشتار دام‌های سبک می‌چرخید مثل جگرکی‌ها و کله‌پزی‌ها دیگه از چرخش افتاده. چون اگه برای تنظیم بازار گوشتی وارد میشد، دیگه این گوشت آلایش یا همون کله پاچه و جگر نداشت و همین موضوع باعث افزایش قیمت مواد اولیه مصرفی این اصناف شد. آقای رواسی، رئیس اتحادیه طباخ‌ها:
در حال حاضر عرضه ما به شدت از تقاضامون کمتره. کشتار الان نمیکنن، گوسفند کم میکشن. با احتساب اون هزینه، با احتساب اون خرید، فروششون هم به شدت کاهش پیدا کرد با اون هزینه‌ای که براشون تموم میشد.
از اتحادیه این صنف‌ها که روزی کاسبیشون با استقبال مردم رونق خوبی داشت، پیشنهاد داده بودن که آلایش گوسفند رو هم کنار گوشت وارد کنن، بلکه از این طریق بشه دوباره با تعدیل قیمت‌ها مشتریای خودشون رو برگردونن. آقای شیرازی، رئیس اتحادیه جگرکی‌ها:
که مگه به ما مجوز دادن میشاره میریم از همین ترکمنستان، ارمنستان که دارن گوشتشو میارن، ما میتونیم بزنیم گرشه مثلا تازه و تازه بتونیم بریم بیاریم میاریم ما و خواهم قیمت بیت پایین نشه.
سازمان امور پشتیبانی دام اخیراً به جای گوشت دام زنده وارد کرده. با این واردات پیش بینی میشد که مشکل جگرکی‌ها و همچنین طباخی‌ها برطرف بشه و طرفدارهای این غذاهای ایرانی بتونن دوباره به کله‌پزی‌ها و جگرکی‌ها برگردن. اما اونطور که آقای رواسی میگه، دلال‌ها اجازه ندادن آلایش گوسفندهای وارداتی به این دو صنف برسه.
کل آلایش گذاشتن مزایده، آلایش خوراکی و غیر خوراکی رو. تو اون جلسه هم چند نفر شرکت کردن، بنده هم شرکت کردم به عنوان نماینده صنف طباخان. پیشنهادم کردیم، تو مزایدم شرکت کردیم، متاسفانه گفتن آلایش فراکی و غیر فراکی رو رو همدیگه میفروشیم. اونم فروختن به دست واسطه، دادن به دست واسطه و دلال. واسطه و دلال خودش اومده چیکار کرده؟ مجددن قیمت گذاشته و فروخته، فروخته به دلال، اونم فروخته به واسطه. اصلا قیمت خرید واحدهای صنفی تغییر نکرده.
آقای شیرازی هم میگه این گوسفندها با عرض 4200 وارد شده و باید قیمت آلایش اونها هم پایین باشه و فکر میکردیم که با این رویه دل و جگر به حدود 60,000 تومان برسه، ولی با این نوع توزیع تنها 4-5,000 تومان روی قیمتها تأثیر گذاشته.
قیمت هم تأثیر گذاشته. 95 تومان شده 90 تومان. اینجوری بگم. اما باید افت بازار باشه، باید 60 تومان بدن، نباید 90 فروش برسه.
از طرف دیگه آقای ورناسری، مدیر کل شرکت امور پشتیبانی دام، میگه اینکه این آلایش ها به دست این اصناف رسیده یا نه اصلا جز برنامه های تنظیم بازار نبوده و مزایده این آلایش ها به صورت کلی برگزار شده.
این آلایش هم افرادی که شرایطش داشته باشن شرکت میکنن توی این مزایده، قیمتشون رو پیشنهاد میدن. چون بحث تنظیم تو بحث آلایش ها تو کله پاچه و اینها که مباحث اصلا مجوز کالاهای مشمول این بازار نیست.
فعالان بازار میگن وقتی گوسفندهای زنده وارداتی با دلار 4200 وارد کشور شدن، پس طبیعیه که آلایش اونها ارزونتر از قیمت کشتار داخلی باشه. به همین خاطر انتظار میره همونطور که اهداف تنظیم بازار برای گوشت دنبال میشه، این اهداف منجر به تعدیل قیمتها در اصناف مرتبط مثل جگرکی ها و طباخی ها هم بشه.
خب شما شنوندگان عزیزم، نظرتون راجع به گزارشی که تقدیم حضورتون کردیم به ما اعلام بفرمایید. درباره قیمت کله پاچه و دل و جگر و این غذاهای لذیذ ایرانی، 3600 در اختیار شماست، خصوصا روزهای پنجشنبه جمعه که مردم یه تمایل بیشتری دارن، حالا صبح روز جمعه به ویژه، برای اینکه از این غذاها استفاده بکنن. البته این رو هم عرض بکنم که امروز روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگانه و اجازه بدید به نوبه خودم من به همین مناسبت از تمام کسانی که در احقاق حقوق مصرف کننده ها تلاش میکنن تشکر بکنم انشالله که این حق واقعا احقاق بشه و شما هم نظرتون رو باز در این باره هم به ما اعلام بفرمایید. 3600 در اختیار شماست. به پایان پیک بامدادی امروز رسیدیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
توهی از حماسه و غرور و ایمان، رودی از سرانه و موج خروشان، واجه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران. یه صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
امروز هم برای خودش روزی است، باز روایت تازه خود را پیش رویم گشوده است. میگوید باز هم حوصله کن، هنوز هم چیزی به نام عشق ادامه دارد. شما به خیر باشه، با رادیو ایران در خدمت شما هستیم. این رادیو رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. متشکریم از همراهیتون. اما دنیای ورزش و رقابت‌های ورزشی هر روز خبرهای تازه داره. اگه شما هم مشتاق شنیدن خبرهایی از رویدادهای ورزشی هستید، روی خط ورزش رو دعوت میکنم که بشنوید.
خط ورزش به نام خدا. سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. امروز پنجشنبه در محضر شما شنوندگان عزیز هستیم، نهمین روز از اسفند ماه سال 1397 با برنامه زندگی روی خط ورزش از رادیو ایران. این برنامه رو دنبال کنید تا حوالی ساعت 9 صبح آقای جواد فیاضی تهیه کننده برنامه و ما و آقای حسین راستکار صدا بردار هم به شما سلام و صبح بخیر ویژه عرض میکنن. پل ارتباطی با همه شما عزیزان سامان پیمکی 3900. ساعت 15 امروز مسابقه تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال برگزار خواهد شد، اولین بازی از هفته 20 رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه کشور.
هیجان خیلی زیادی هست به هوا برای این مبارزه آبی‌ها و فولاد. من خیلی همیشه هیجان دارم، مخصوصا وقتی با استقلال بازی هست و ما تجربه شکست تلخی داشتیم و بکنم این شکست پلهی بوده برای پیروزهای آینده. 11 تا بازی رو به جلو داریم، همه امتیازها رو لازم داریم و این بازی بکنم 6 امتیازی انگیزه خیلی زیادی برای بازیکنان تو اردو و تمام هواداران فولاد دارن و همه حاضرن برای یه بازی خیلی سنگین، سخت و زیبا. من چیزی که میخوام راجبش صحبت بکنم، این چیزم میدونستم قبل از اینکه من تیم فولاد برداشتم، بازیکنان فولاد و بازیکنان خوزستان یه مناخ خیلی خوبی دارن. وقتی بازی میکنن با یه تیم بزرگ و یه اسم بزرگ، همیشه بهتر از خودشون هم بازی میکنن و برای همین من خیلی اطمینان به نفسی دارم که بازی خیلی خوبی انجام خواهیم داد. از نظر تکتیکی من فکر کنم استقلال یه تیم پرمهره هست. کسایی هم که میدونن تیمایی مثل استقلال 10 برابر مدیشه دارن برای بازیکن و بازیکنان بسیار بسیار خوب و پرمهره دارن و ما باید خیلی یه دست باشیم، خیلی وظیفه شناس باشیم و خیلی تو مسئولیت وظیفه هامون بهترین رو اجرا بکنیم. این یک. دو، باید وقتی تو تیم ما هست تو فاز حمله بتونیم با هم سرعت و دقت فضاهایی که من فکر میکنم استقلال خواهد داد به ما استفاده بکنیم. و نکته هم که خیلی مهمه، ما تو بازی قبلی 38 بار رفتیم توی پنالتی باکس تیم دیگر، 38 بار و نتونستیم گل بزنیم و این یه چیزی که خیلی روش کار کردیم و شانسایی که خواهیم داشت ما باید خیلی از اون استفاده کنیم.
مسابقه تیم‌های فولاد و استقلال امروز ساعت 15 در ورزشگاه قدیر اهواز برگزار خواهد شد. در ترکیب تیم فولاد خوزستان سینا موریدی به شرایط بازی رسیده، اما عبدالله کرمی همچنان مصدوم هست. در سوی مقابل هم طارق حمام و علی کریمی بازیکنان مصدوم تیم فوتبال استقلال هستند که به این فهرست دو نفره مهدی قائدی رو هم اضافه بکنید. اما آیاندا پاتروسی ستاره این روزهای تیم فوتبال استقلال میتونه که تیمش رو در بازی امروز همراهی بکنه. ساعت 15:30 دقیقه جدال تیم‌های پارس جنوبی جم و سایپا برگزار خواهد شد. تیم پارس جنوبی جم بدون بازیکن محروم این مسابقه را آغاز خواهد کرد، اما محمد ستاری تنها بازیکن مصدوم این تیم هست. ضمن اینکه زمین چمن ورزشگاه هم کاملا آماده است برای برگزاری این مسابقه. آقای علی دایی هم سرمربی تیم فوتبال سایپا نرسید به نشست خبری روز گذشته. بازی تیم‌های زباهن و ماشین سازی دیگر رقابتی هست که امروز برگزار خواهد شد. در ترکیب تیم فوتبال ماشین سازی تبریز یوسف سیدی روند بهبودی رو طی کرده و این در شرایطی هست که محسن یوسفی آماده است، اما اسماعیل فرهادی از هفته بعد میتونه که در ترکیب تیم فوتبال ماشین سازی تبریز بازی بکنه. ساعت 18:30 دقیقه هم جدال تیم‌های پرسپولیس و ساعت نفت آبادان برگزار خواهد شد در ورزشگاه آزادی تهران که حسین ماهینی، محمد انصاری، کمال کامیابی نیا، شایان مسله، بوجیدار رادوشویچ، محسن ربیخا و آدام همتی بازیکن مصدوم تیم فوتبال پرسپولیس هستند. اما خبر خوب برای سرخپوشان، یکی تمدید قرارداد بشار رسن بازیکن عراقی تیم فوتبال پرسپولیس با این باشگاه بود که دیشب رخ داد، و دیگری هم بازگشت سید جلال حسینی و شجاع خلیل‌زاده به قلب خط دفاعی تیم پرسپولیس است. فردا جمعه 10 اسفند ماه هم رقابت‌های هفته 20 پیگیری خواهد شد که ساعت 16 سه بازی به شکل همزمان برگزار میشه. تراکتور سازی میزبان تیم فوتبال سپاهان هست که مسابقه بسیار دیدنی و پرهیجان خواهد بود. انشالله این بازی تیم پیکان با پدیده شهر خودرو روبرو خواهد شد و پیکان که با آقای حسین فرکی به دنبال روزهای بهتر هست با پدیده بالای جدولی این بازی رو برگزار میکنه. سپیدرود رشت برای کسب امتیاز کامل مقابل استقلال خوزستان قرار خواهد گرفت در شهر رشت، و نفت مسجد سلیمان هم ساعت 16:30 دقیقه از نساجی قائم شهر میزبانی خواهد کرد. مروری هم بکنیم بر جدول رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور. تا قبل از آغاز بازی‌های هفته 20 تیم سپاهان با 38 امتیاز در مکان نخست هست. پرسپولیس و پدیده هم همین تعداد امتیاز رو فعلا به دست آوردن که با توجه به تفاضل گل این دو تیم در رتبه دوم و سوم هستن. استقلال با 34 امتیاز در رتبه چهارم هست و امیدوار به کسب رتبه بهتر در جدول مسابقات. تراکتورسازی تبریز هم با 34 امتیاز در مکان پنجم هست و چشم به لغزش تیم‌های بالای جدولی داره. در انتهای جدول هم استقلال خوزستان با 7 امتیاز در مکان 16، تیمی که آقای کریم بوستانی هم از اون جدا شده و آقای کریم قنبری فعلا مربی تیم فوتبال استقلال خوزستان هست. و در تیم سپیدرود هم که حریف این هفته آبی‌های خوزستانی هست، آقای علی کریمی دیگه سرمربی این تیم نیست که سپیدرود در مکان 15 هست با کسب 12 امتیاز. زباهن هم با 14 امتیاز در مکان 14 که از باشگاه زباهن هم خبر رسید که آقای آذری از عضویت در هیئت مدیره باشگاه زباهن برکنار شد و شاید خبرهای مهم دیگری هم در راه باشه پیرامون باشگاه سفید و سبز پوش نصف جهان. سکوت در پایتخت اسپانیا، بارسلونا 3 رئال مادرید 0. بازی برگشت مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا دیشب برگزار شد. سرتاسر جهان علاقه‌مندان فوتبال پیگیر این رقابت بودند که در نهایت تیم بارسلونا با تدابیر بهتر ارنستو والورده این مسابقه را 3-0 از رقیب پایتخت نشین خودش برد و شکست دیگری در پرونده تیم فوتبال رئال مادرید ثبت شد در رقابت جام حذفی، به ویژه که تیم رئال تا یه چند سال اخیر در رقابت جام حذفی ناکام بوده و آخرین بار در فصل 2013-2014 رئال مادرید در بازی نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا حضور داشته. اما در مسابقه شب گذشته لوئیس سوارز به تنهایی دو بار دروازه تیم رئال رو باز کرد و این مهاجم اوروگوئه‌ای به حد نصاب 11 گل در 13 رویارویی با تیم فوتبال رئال مادرید رسید و این در شرایطی هست که دیگر گل تیم فوتبال بارسلونا رو رافائل واران به ثمر رسوند با یک گل به خودی که وارد دروازه تیم فوتبال رئال مادرید شد، که این شرایط بسیار بدی بود برای تیم رئال مادرید. بارسلونا برای نهمین فصل متوالی به بازی نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا رسید. البته در مسابقه دیشب لیونل مسی چهره ناکام در امر گلزنی بود و برای هشتمین مسابقه مقابل رئال در جام حذفی مسی موفق به باز کردن دروازه سفیدپوشان مادریدی نشد. شرایط به سمت و سوی پیش رفته که در تیم فوتبال رئال مادرید پیش بینی میشه تابستان آینده تغییرات زیادی به وجود بیاد و شاید سرمربی تیم عوض بشه یا بازیکن‌های تازه‌ای به این تیم بپیوندن، ولی حضور فینیسیوس جونیور بازیکن تازه وارد برزیلی به عنوان یک پدیده نوظهور در خط حمله تیم رئال مادرید میتونه نوید دهنده روزهای بهتر برای علاقه‌مندان این باشگاه باشه. ضمن اینکه نلسون سمدو پرتغالی دیگر بازیکن مطرح بود در مسابقه دیشب که عملکرد خیلی خوبی در ترکیب تیم فوتبال بارسلونا داشت. یه اشاره بکنیم بحث داوری مسابقه که آقای آندوخار اولیویر کارشناس داوری فوتبال اسپانیا عنوان کرده که در دقیقه 13 مسابقه دیشب یک ضربه پنالتی برای تیم فوتبال رئال مادرید گرفته نشد و نلسون سمدو روی وینیسیوس جونیور داخل محوطه جریمه خطا کرد که میتونست این ضربه پنالتی اعلام بشه که از سوی داور اعلام نشد. به هر حال بارسلونا به بازی نهایی رقابت‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا رسید و باید منتظر این باشه که از بین تیم‌های رئال بتیس و والنسیا امشب دیگر تیم حاضر در مسابقه نهایی جام حذفی مشخص بشه. بریم به سراغ پیمک‌های شما شنوندگان محترم. سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. یکی از دوستان گفته که چرا صحبت برانکو ایوانکوویچ رو پخش نکردید. خب با توجه به کیفیت صداهای دریافتی از شهرهای مختلف یا به هر حال تهران که ضبط شده، بعضی وقتا این امکان وجود نداره برای پخش صحبت‌های همه مربیان. در بازی‌های بعدی سعی می‌کنیم که به طور تصادفی یا به عبارتی رندوم پخش بکنیم صحبت‌های سایر مربیان رقابتی لیگ برتر، چون اگه بخوایم صحبت همه رو پخش بکنیم که کل زمان برنامه بعد فقط به صحبت مربیان اختصاص پیدا بکنیم. با عرض احترام به همه عزیزان، خدمتتون عرض بکنم که یکی از دوستان از ما سوال کرده آقای روح الله موسوی از کازرون که آیا رونالدینیو در تیم بازی میکنه یا کلا فوتبال کنار گذاشته، از عرصه فوتبال خداحافظی کرده ولی بعضی زمانها در مسابقه های نمایشی یا خیریه فوتبال به میدان میره، این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال برزیل. یکی از دوستان شنونده از ما سوال کرده که اگر استقلال بازی امروز رو ببره در جدول به رده چندم خواهد رسید. استقلال فعلا 34 امتیاز است، اگر مسابقه امروز رو هم ببره از رتبه چهارم تکون نمیخوره، ولی خب میتونه امیدوار باشه که تراکتورسازی تبریز امتیاز از دست بده و رتبه چهارم با حاشیه امنیت بیشتری برای استقلال حفظ بشه. در پایان این هفته از رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشور. یکی از شنوندگان عزیز از کیفیت پخش رقابت‌های فوتبال از طریق سیگما جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و گفته که چقدر بهتره که کیفیت پخش بالاتر باشه. آقای فردین سعیدزاده از سلماست، سپاسگزار از شما دوست شنونده. یکی از عزیزان چهار شماره آخر 3585 از سردار آزمون از ما سوال کرده، بازیکن تیم فوتبال زنیت سن پترزبورگ که تیم زنیت در مرحله بعدی رقابت‌های لیگ اروپا با ویارئال یا همون زیردریایی‌های زرد بازی خواهد کرد، نماینده فوتبال اسپانیا. از مسابقات لیگ برتر فوتسال هم برخی از شنوندگان محترم از ما سوال کردند که اتفاقا امروز روز بسیار مهمی برای رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشورمون هم هست، به این علت که بازی رفت مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال برگزار میشه بین تیم‌های مدعی گیتی پسند و مثل سونگون، که امیدوار هستیم که این مسابقه بدون هیچ گونه حاشیه‌ای انجام بشه و بازی خوبی رو از هر دو تیم ببینیم در رقابت لیگ برتر فوتسال. یکی از دوستان شنونده درباره سایر اتفاقات دیشب فوتبال اروپا هم از ما خواسته که صحبت بکنیم. خب در جام حذفی ایتالیا بازی تیم‌های فیورنتینا و آتالانتا 3-3 به اتمام رسید. در دسته برتر باشگاه انگلستان همه بازی دیشب برنده داشت: ساوثهامپتون، آرسنال، لیورپول، منچستر یونایتد، منچستر سیتی و چلسی تیم‌های برنده بازی دیشب بودند. یکی از دوستان عزیز پیرامون مسابقه بعدی تیم‌های بارسا و رئال هم از ما سوال کرده، به این علت این سوال طرح شده که خیلی سریع یعنی شنبه‌ای که پیش رو خواهیم داشت دوباره تیم‌های فوتبال رئال و بارسا این بار در رقابت‌های جام فوتبال باشگاه‌های اسپانیا یا همون رقابت‌های لالیگا با هم بازی خواهند کرد که مسابقه مهمی هست برای هر دو باشگاه. البته خب با توجه به اینکه تیم رئال اون جام رو از دست داده، جام حذفی رو، باید به دنبال فقط اعاده حیثیت باشه. در جدول امتیازها هم فاصلهش با تیم بارسا فاصله زیادی است. ساعت 23:15 دقیقه روز شنبه در ورزشگاه سانتیاگو برنابو مجددا ستاره‌ها رو در روی هم قرار خواهند گرفت: رئال مادرید، بارسلونا. یکی از دوستان شنونده که اسمشون رو هم ننوشتن 47-24 چهار شماره آخر گفته که من طرفدار تیم تراتورسازی تبریز هستم ولی با کمال بیمیلی دوست دارم سپاهان ببره تا فاصله امتیازش با پرسپولیس که شما هم طرفدارشی بیشتر بشه. ما طرفدار هیچ تیمی نیستیم، واقعا درست نیست این گونه بچسبا رو ما بچسبونید که بگید ما طرفدار این تیم هستیم یا اون تیم هستیم، چون واقعا نه نفع این و این از تیمی و نه شأن رادیو و این تریبون انقدر پایین هست که ما بخوایم طرفداری کسی رو بکنیم و شأن بسیار بالا هست برای اجرای یک برنامه ورزشی. تشکر از همراهیتون. و یکی دیگه از شنوندگان عزیز هم گفته که از مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس بگید که اگر شنونده ما نبودید اشاره کردیم که حسین ماهینی، محمد انصاری، کمال کامیابینیا، شاهین مسله، بوجیدار، رادوشوویچ، محسن ربیخا و آدم همتی مصدومان تیم فوتبال پرسپولیس هستن و تغییراتی هم به نظر میرسه در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس در بازی امروز رخ بده. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و ممنون که یک هفته همراه برنامه روی خط ورزش بودید. تعطیلات آخر هفته خیلی خوب براتون آرزو می‌کنیم. تا دو هفته دیگر و روی خط ورزش دیگر با این گروه کاری، ایام بکام و خدا نگهدار.
اگه میخواین به روز و با خبر باشین، اگه میخواین از اینترنت کسب درآمد کنین، اگه میخواین در تامین هزینه اینترنت صرفه جویی کنین، سرویس اینترنت پرسرعت روی بستر ADSL و TD-LTE در سراسر ایران رو به سبک پاناوان تجربه کنین. انتخاب با شما، ارتباط با پاناوان. پاناوان، یک تیر و دو نشان.
مامان، من صابون چی بخورم؟
مانی ماس.
خانم، ما همراه نهارمون چی بخوریم؟
مانی ماس.
مامان، از صابون چی بخوریم؟
معلومه دیگه.